رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دفتر آیت الله صانعی مورد حمله قرار گرفت. خانواده آیت الله منتظری میگویند به دلایل امنیتی مراسم سوم و هفتم در گذشته او را برگزار نمی کنند. مراسم ترحیم آیت الله منتظری فردا از سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. 30 ثانیه بامداد چهارشنبه دوم دی ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 23 ماه دسامبر سال 2009 میلادی. وقت بخیر شرمنده گرامی. وقتی که این چنین زود می‌گذرد، خیلی وقت پیش نبود که همه از سال 2000 می‌گفتند و امروز تنها 8 روز به پایان نهمین سال از هزاره سوم میلادی مانده است و در چنین روزی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم در کنار بهروز کارومی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت تمام برفی جمهوری چک. میزبانان شما هستیم و به رسم معمول آغاز این مجله با تازه ترین خبرها خواهد بود از بهروز کارونی.
سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت، خبر داد که حدود 1000 نفر از نیروهای بسیجی و لباس شخصی به دفتر آیت الله صانعی حمله کردند. یکی از اعضای دفتر آیت الله صانعی در گفتگو با رادیو فردا گفت که این گروه ضمن فحاشی اقدام به شکستن شیشه ها کردند. وی در این باره توضیح بیشتری نداد. جزئیات بیشتر در این مورد را چند دقیقه دیگر در بخش گزارش ها خواهید شنید. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید مراسم سوم و هفتم در گذشت این مرجع منتقد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. احمد منتظری به رادیو فردا گفت که در پی حمله نیروهای لباس شخصی به دفتر آیت الله منتظری و منزل فرزندش، پس از مراسم تشییع و تدفین او در روز دوشنبه در قم، خانواده چنین تصمیمی گرفتند. به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری، مراسم ترحیمی از سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز، این مراسم روز چهارشنبه دوم دی ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در مسجد سید اصفهان واقع در خیابان مسجد سید برگزار خواهد شد. و سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا اقدام‌های بعدی خود را برای مواجهه با موضوع عدم تمایل ایران به انجام تعهداتش در قبال برنامه هسته‌ای خود آغاز کرده است. پیشتر مقام‌های آمریکایی و اروپایی از تشدید تحریم‌های ایران در صورت به تعلیق در نیامدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم سخن گفته بودند. در این ارتباط مهلت آمریکا و کشورهای اروپایی به ایران روز دهم دی ماه به پایان می‌رسد. عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، روز سه‌شنبه آزاد شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، آقای حکیمزاده پس از 33 روز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. وی تمام این مدت را در سلول انفرادی به سر برده بود. دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت روز 28 آبان در پی حمله نیروهای وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شده بود. عباس حکیمزاده پیش از این دو بار بازداشت شده و ماها در زندان به سر برده بود. یکی از مواردی که باعث بازداشت این فعال دانشجویی در بهار سال 86 شد، ماجرای جعل نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و توهین به مقدسات در آنها بود که به گفته فعالان دانشجویی از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته بود.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را با آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله یک ساعته نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. ده ها تن از طرفداران جمهوری اسلامی اول در مقابل منزل آیت الله منتظری تجمع کردند و سپس به دفتر آیت الله صانعی حمله بردند. با یک روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردیم. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید کتاب‌های درسی دختران پسرانه می‌شوند. امروز چهارشنبه دادگاه کلوتیلد ریس، معلم جوان فرانسوی در تهران برگزار می شود. با یک کارشناس در حیطه حقوق بشر گفتگو کرده ایم. صدای شما، صدای فردا و گزارش های دیگر در همین مجله نیمه شب همچون همیشه همراه ما باشید. ده ها تن از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مقابل منزل آیت الله منتظری تجمع کردند و سپس به دفتر آیت الله صانعی حمله کردند. سایت نوروز ارگان جبهه مشارکت شمار این افراد را حدود 1000 نفر دانسته و آنها را نیروهای بسیجی و لباس شخصی خوانده است. یکی از اعضای دفتر آیت الله صانعی در گفتگو با رادیو فردا گفت این گروه ضمن فحاشی اقدام به شکستن شیشه ها کردند. در همین حال این عده با امضای توماری از جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواستند عدم صلاحیت مرجعیت آیت الله صانعی را اعلام کند. حسین قویمی و اطلاعات بیشتر.
وبسایت نوروز نزدیک به حزب مشارکت میگوید نزدیک به 1000 نفر از نیروهای بسیجی و لباس شخصی با حمله به دفتر آیت الله صانعی ضمن فحاشی و ضرب و شتم افراد نزدیک به دفتر ایشان اقدام به شکستن شیشه ها و چسباندن عکس آیت الله خامنه ای کردند. نوروز اضافه کرده در این میان نیروی انتظامی با حمایت از این گروه از دخالت مردم در دفاع از بیت آیت الله صانعی جلوگیری کرد. خبرگزاری مهر نیز در این زمینه گزارش داده که عده‌ای اقدام به سنگ پراکنی به سوی دفتر آیت الله صانعی کردند که با دخالت نیروی انتظامی جلوی این حرکت گرفته شد. سایت نوروز همچنین نوشته است طرفداران دولت بر اساس مجوزی که از فرمانداری استان قم دریافت کردند فردا چهارشنبه از میدان امام خمینی در قم تا محل دفتر آیت الله صانعی و آیت الله منتظری به راه پیمایی خواهند پرداخت. در بیانیه‌ای که در همین زمینه خبرگزاری فارس به تجمع کنندگان روز سه‌شنبه نسبت داده آمده است که طرفداران دولت از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستند تا نسبت به عدم اعلام صلاحیت مرجعیت آیت الله یوسف صانعی اقدام کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که آیت الله یوسف صانعی در فهرست مراجع تقلید معرفی شده از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار ندارد. در جریان تحولات پس از مرگ آیت الله عراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فهرستی از مراجع را منتشر کرد که آیت الله علی سیستانی مرجع شیعیان در نجف و آیت الله منتظری در آن قرار نداشتند. آیت الله یوسف صانعی از جمله روحانیون اصلاح طلبی است که از جنبش اعتراضی علیه نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری حمایت می‌کند و مورد خشم طرفداران دولت قرار گرفته است. در بخش دیگری از بیانیه طرفداران دولت در قم از قوه قضاییه ایران خواسته شده تا نسبت به دستگیری و محاکمه آنچه که آنان فتنه‌گران خوانده‌اند اقدام کند. طی ماه‌های اخیر طرفداران دولت بارها از مقام‌های قضایی ایران خواستند تا میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را بازداشت کنند. روز دوشنبه در جریان مراسم تشییع آیت الله منتظری که با حضور صدها هزار نفر برگزار شد شعارهایی علیه آیت الله خامنه ای سر داده شد.
حسین قویمی گزارش می‌داد و در همین ارتباط علیرضا الهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین در گفتگو با همکارم بهروز کارونی به دلایل تظاهرات علیه آیت الله صانعی و آیت الله منتظری پرداخته است. آقای علیرضا الهی می‌گوید مراسم تشییع آیت الله منتظری ضربه بزرگی به روحانیتی بود که با جنبش سبز مخالفت می‌کرد و یا موضعی انفعالی در برابر آن داشت.
این جمعیتی که در قم به حرکت درآمد اونها رو هوشیار کرد که اگر بخوان بیش از این معطل بکنن، تزلزل داشته باشن در حمایت از مردم و یا پشت دولت بخوان بایستن، از امکانات حکومتی چه مالی چه هر امکان دیگر دولتی بخوان بهره مند باشن، پایگاهشون در میان مردم، این پایگاهی که آقای منتظری داشت و مردم نشون دادن، این رو نخواهند داشت. با توجه به اینکه روحانیت خواه ناخواه میبایستی که متکی به مردم باشه و حوادثی که حکومت در قم شروع کرد واکنشی است به اون تأثیری که تظاهرات روی مراجع در خود قم و احتمالاً در اصفهان و مشهد و همه جای دیگه گذاشت. اونا سعی میخوان بکنن مانع این ریزش در بخش روحانیت حکومت بشن به سمت مردم، هم یه مقداری بسیج نیرو کردن و نشون دادن که ما بالاخره یه پایگاهی داریم.
تحلیلی هم وجود داره مبنی بر این که بعد از درگذشت آیت الله منتظری، آیت الله صانعی به مرجع تقلید مقلدان آیت الله منتظری تبدیل خواهد شد و از این طرف هم به خاطر حمایتش از جریان اصلاحات و اصلاح طلبان و انتقادهایی که از حکومت میکرد اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. فکر میکنید آیا این حملات برای این هستش که هشداری به او بدند با توجه به اینکه توماری هم امضا شده که از جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواسته شده که مرجعیت او را باطل اعلام بکنند؟
این مرجعیت امر دولتی نیست، مرجعیت یه مراحلی است که طی میشه. مگر تونستن از آقای منتظری مرجعیت رو بگیرن؟ یه درجه نظامی نیست که از کسی بگیرن، اینا کارهای فشارهای حکومتی است، این که تأثیری نداره. بخش دیگه‌ای که صحبت کردن بسیار درسته، آقای منتظری نقش مهمی که داشت این بود که راجع به مسائلی میتونست با صراحت صحبت بکنه که هنوز کسی در جمهوری اسلامی نتوانسته اینطور صحبت بکنه. اون میتونست از افراد اسم ببره، اون میتونست حریم‌هایی رو بشکنه به دلیل وزن و اعتبار که داشت نمیتونستن کارش بکنن. بنابراین تمام تلاش این هستش که با رفتن ایشون کس دیگری این موقعیت مذهبی و روحانی رو پیدا نکنه. اونا فکر کردن که به درستی هم فکر کردن که جانشین آقای منتظری میتونه آقای صانعی باشه. کارهایی که اونا دارن میکنن باعث میشه هرچه بیشتر شهرت پیدا بکنه آقای صانعی به فردی که جانشین آقای منتظری شده.
فکر میکنید که مجموعین اقداماتی که داره صورت میگیره تا این یکی دو روزه آیا ادامه پیدا خواهد کرد و در این حال چه تأثیری میتونه داشته باشه هم بر حرکت جنبش سبز و هم بر مراجع تقلید در قم؟
مراجعی که در قم هستن دیگه مراجع هفته گذشته نیستن. اونها چیزی رو در خیابان‌ها دیدن که سرنوشت آینده‌شون هست. بحث دوم این هستش که حکومت چه واکنشی خواهد داشت نسبت به اون چه که اتفاق افتاد. به نظر من بیش از واکنشی که اونها نشون دادن با حمله به دفتر آقای صانعی و آقای منتظری، به نظر من در مرکز حکومت یعنی در کانون بالاتر حکومت فشارها بسیار سنگین خواهد بود برای اینکه اوضاع رو کنترل بکنن، در این جهت که وارد یک گفتگو بشن برای پیدا کردن یک راه حلی برای این مسائلی که پیش آمده. تأثیر بسیار جدی فوت آقای منتظری و تظاهرات در اینجاست و در آینده نزدیک این نشون خود داده خواهد شد. از طرف دیگه این نیروهای راست که نیروهای نظامی هم باهاشون همکاری دارند، اونها سعی میکنند با حرکاتی که کردن و حتی با دستگیری چهره‌های جدید سیاسی دیگری و نمایش‌های دیگری جلوی یک همچین چیزی رو بگیرن، یعنی جامعه رو همینجور ملتهب می‌گردونن. مثلا حتی حرکات نظامی مثل گرفتن چاه نفت فکه که یک تحریک نظامی بود تا قبل از اینکه بخواد یک حرکت نفتی یا حرکت اقتصادی یا سرزمینی تصرف کنه، اینا نبود، بیشتر یک تحریک نظامی بود و متشنج کردن موقعیت و خطر خارجی رو بزرگ کردن برای جلوگیری از جرقه‌ای برای یک گفتگو و عقب کشیدنی زده نشه. این رو میخوان جلوشو بگیرن.
علیرضا الهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی و به پرسش‌های او درباره دلایل تظاهرات علیه آیت الله صانعی و آیت الله منتظری پاسخ می‌داد. و اما حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید در جهت اهداف رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تحولی بنیادین در آموزش و پرورش، کتاب‌های درسی دختران پسرانه می‌شود و از 9 سالگی دختران و پسران کتاب‌های متفاوتی خواهند داشت. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، در گفتگو با علیرضا کرمانی به این پرسش او پاسخ می‌دهد که آیا اصولاً جداسازی کتب دختران و پسران شدنی است؟
صحبت تغییر کتاب‌های درسی در این جهت، یعنی دخترانه و پسرانه شدنشون بعد از 9 سال، از 2-3 سال پیش به طور پراکنده مطرح شده بود، ولی این اولین باریه که به طور جدی بالاترین مسئول وزارت آموزش و پرورش اونو مطرح میکنه به عنوان طرحی که در حال اجرایی شدن هست. اما در مورد اینی که آیا این طرح شدنی هست یا نیست، به هر حال حتما یه مقدماتی فراهم شده و کارهایی داره انجام میشه که به این ترتیب دیگه امروز در موردش صحبت میشه.
آقای وزیر آموزش پرورش گفتن پس از پایان دوره ابتدایی کتابا به سمت تخصصی شدن سوق پیدا میکنه. آیا دخترانه پسرانه کردن هم بخشی از همین تخصصی کردن تلقی میشه از نگاه آقایون؟
هنوز جزئیات این طرح معلوم نیست، ولی ظاهرا دخترانه و پسرانه کردن از یه طرف هدف اینو دنبال میکنه که دخترها بعد از اون بلوغ دینی یعنی 9 سالگی آموزش متفاوت دریافت بکنن، برای اینکه به زعم مسئولین اونها نیازهای متفاوتی از پسرها دارن، بنابراین آموزششون هم باید متفاوت باشه. و از طرف دیگه من میتونم فکر کنم که در لابلای صحبت اونها همچنین اونها باور بر این دارن که زنها و مردها نقشهای بسیار متفاوتی در جامعه دارن، برای همین هم کتابهای درسی باید در جهت اون نقشهایی که اونها برای زنها در نظر دارن بیشتر سمت و سو پیدا بکنن.
آخرین یافته های علم تعلیم و تربیت چی میگه؟ یعنی به هر حال در دنیا به چه نتیجه‌ای رسیدن؟
در همه جای دنیا ما عکس این جهت را داریم می‌بینیم. در همه جای دنیا تمام نظام‌های آموزشی بزرگ دنیا و در واقع به جز شاید تن نظام آموزشی مثل عربستان و یمن، ما در بقیه نظام‌های آموزشی تأکید خیلی ویژه در 50 سال گذشته بوده بر کم کردن این فاصله بین دختر و پسر و بر برابری بین دختر و پسر. در ایران ما آخرین اشکال رسمی برابری بین زن و مرد، یعنی برخورداری از یک کتاب درسی و برخورداری از دوره‌های مشابه درسی را هم داریم از بین می‌بریم. ما فقط در جهت عکس روندی که در همه جای دنیا داره پیش میره داریم به نظر من حرکت میکنیم و در عکس روندی که در جامعه خودمون در جریانه. کافیست به تغییرات جامعه شناسانه جامعه ایران در این 20 سال نگاه کنیم و به بالا اومدن زنها در جامعه و نوع برخورد عموم شورش به جای اینکه پیشگام باشه و جلوتر از این تحول اجتماعی حرکت کنه، در صدد اینه که آمدانه به نظر من جلوی این تحول بگیره.
و یک پرسش دیگه آقای دکتر پیوندی، بسیاری میگن که جامعه ایرانی به لحاظ سطح تحصیلات در منطقه از رشد و سطح بالایی برخورداره. آیا با توجه به گسترش اینترنت و ارتباطات با جهان خارج که ایرانی‌ها دارن، آیا این طرح جداسازی بالاخره میتونه با همه این پدیده‌ها مثل اینترنت، مثل ماهواره، مثل رفت و آمد ایرانی‌ها به خارج و آگاهیشون از جهان خارج از خودشون، با همه اینها میتونه مبارزه بکنه؟
در واقع مشکلی که نظام آموزشی ایران در 30 سال گذشته هم داشته همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، یعنی تعارض آشکار این نظام و ارزش‌هایی که این نظام می‌خواد به بچه‌ها منتقل بکنه و واقعیت‌های روزمره زندگی جوان‌ها و ارتباطاتی که جوان‌ها با دنیا دارن و از اون طریق هم یاد می‌گیرن. یعنی نظام آموزشی ایران فکر می‌کرد که جوان‌ها فقط در مدرسه یاد می‌گیرن، در حالی که در ایران و در همه جای دنیا بچه‌ها در ارتباط با زندگی روزمره، با خانواده، با دنیا، با وسایل ارتباط جمعی، خصوص امروز با وسایلی مثل اینترنت، تلویزیون و چیزهای دیگه هم یاد می‌گیرن. و از اونجایی که این تعارض و تناقض دائمی وجود داره بین روح زمانه و این فرهنگی که نظام آموزش پرورش ایران می‌خواد به بچه‌ها بده، این تناقض فقط بیش از اینکه بچه‌ها رو به این سمت پیش می‌بره که تضاد خودشون رو با نظام بیشتر آشکار بکنن. و ما مصداق‌های اینا در حرکات روزمره جوان‌ها تو جامعه دیدیم، در شرکتشون در جنبش سبز دیدیم، در حرکات اعتراضیشون در ماه‌ها و سال‌های گذشته دیدیم، در رفتارهای اجتماعی هنجارشکنانه اونا دیدیم. یعنی همه اینها برای آموزش پرورش ایران میتونه یه آینه‌ای باشه برای اینکه بازنگری بکنه به سیاست‌های گذشته خودش. متأسفانه در عکس این جهت پیش میره و بچه‌های ما خیلی باهوش‌تر از اینن که به همین آسونی قبول بکنن که به دورشون یک دیوار چینی کشیده بشه و اونا ارتباطشون رو با دنیا قطع بکنن.
وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از دختران پسرانه شدن کتب درسی خبر می‌دهد. آیا این کاری عملی است؟ دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، به این پرسش همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست. شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این آقای احمدی نژاد دیگه نمیخواد دنبال گرفتن قرامت از انگلیس باشه، تکشون تریلی طلایی که توی ترکیه است روشن کنه.
حضرت آیت الله منتظری، این بزرگ مرد جهان تشیع، با پیام‌ها و سخن‌های خود بار دیگر مانند جدش کورش و بزرگ نام ایران را جاودان کرد. خداوند روحش را شاد کند. عباس از ایران.
می‌خواستم فوت آیت الله منتظری رو تذکیت بگم و از بچه‌های جنبش صف تشکر کنم که اومدم قم و سبز کردم. مرسی، خدا حافظ.
آقا میخواستم به اونایی که نمیذارن برای طول منتظری مدرسه خط میگیرن بگم شما 20 سال این مرد بزرگ و خونه‌نشین کردین. تاثیر نکنه حرف بزنن که دستتون رو کنه. حالا دیگه از چی میترسه؟ نکنه از علاقه مردم به مرد بزرگ میترسه. از اینجا میخواستم از همه اونایی که تو مراسم تشییعشون شرکت کردن تشکر کنم. با این کار حداقل تکلیف خودمون رو نسبت به طول منتظری ادا کردیم. روح شاد.
میخواستم بگم که خدا رحمت کنه آقای منتظری و تسلیت میگم به کل خانوادهش. و میخواستم در مورد دوم بگم که اینا به هم نوع خودشون رحم میکنن، بعد اینا میان به جوانای بدبخت ما رحم میکنن که تو خیابونا چجوری میزننشون. یک مسیح در اختیار یک خانواده نگذاشتن. اینا رو ببینید چه کسایی هستن. خیلی ممنون، خدا به شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و اما گزارشی دیگر، دادگاه کلوتیلد ریس، زن جوان فرانسوی، امروز چهارشنبه در تهران برگزار می شود. کلوتیلد ریس پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران بازداشت شد. مقامات جمهوری اسلامی این معلم زبان فرانسه را به جمع‌آوری اطلاعات در مورد اعتراضات پس از انتخابات متهم کردند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه گفته بود فرانسه پیشنهاد دولت ایران را برای معاوضه کلوتیلد ریس با علی وکیلی راد رد کرده است. علی وکیلی راد به جرم دست داشتن در قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره شاه، در پاریس به حبس ابد محکوم شده است. امیر مصدق کاتوزیان از عبدالکریم لاهیجی که در جلسات محاکمات علی وکیلی راد شرکت داشته میپرسد آیا احتمال آزادی زودرس علی وکیلی راد وجود دارد؟ عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس پاسخ میدهد.
من خیلی بعید میدونم به لحاظ اینکه وکیلی راد به اتهام دو قتل که روی خاک فرانسه اتفاق افتاده، حالا فارغ از اینکه یکیش نخست وزیر سابق ایران بوده، محکوم به حبس ابد شده. با توجه به اینکه از تاریخ دستگیریش تا الان هم بیشتر از 18 سال نگذشته، من خیلی بعید میدونم که دادگستری فرانسه با آزادی او موافقت بکنه، به خاطر اینکه در مورد این جور جنایات حداقل مدتی که کسی باید در زندان باشه یه چیزی بالای 22-23 سال.
در این قاعده ای که شما میگین استثناءاتی هم بوده در سابق؟
مگر اینکه اتفاق خارق العاده افتاده باشه، یعنی مسائل مربوط به سلامتی شخص باشه، جانش در خطر باشه. در غیر این صورت من خیلی بعید میدونم وکیلی راد رو، اون هم روی فشارهای سیاسی که جمهوری اسلامی داره میکنه، آزاد بکنم و به واقع در قبال آزادی کلوتیلد ریس او رو به ایران باز کردنم.
قبلا انیس نقاش که اقدام به سوء قصد به شاپور بختیار کرده بود، سالها پیش از این سوء قصدی که به مرگش انجامید، در زندان بود و بعد آزاد شد. اون شرایط با این شرایط علی وکیلی راد فرق داره؟
فرق زیادی نداره، با این تفاوت که در اون مورد انیس نقاش، خب او به خاطر شرکت در توطئه‌ای که برای کشتن بختیار بود و منجر به کشته شدن یک پلیس فرانسوی شد، محکومیت پیدا کرده بود و دو سوم زندانش را هم کشیده بود و در چارچوب قانون فرانسه که رئیس جمهور میتونه اگر کسی در دوره زندانش مرتکب اعمالی نشده باشه، پرونده جدید درست نکرده باشه، به عنوان یک آدم شرور میتونه اون رو عفو بکنه و فرانسوا میتران هم او رو عفو کرد و البته پشت اون هم باز معاملات سیاسی بود، شاید هم سیاسی اقتصادی، و همون موقع هم در فرانسه بسیار تولید سر صدا کرد. ولی در حکم محکومیت وکیلی راد هستش که دادگاه جنایی پاریس، چون من در محاکمه حضور داشتم و موقع صدور رأی، حداقل مدت گذاشته. چون میدونید وقتی میگن زندان ابد، زندان ابد خب یه معنیش اینه که تا آخر عمر بمونه، ولی در مواقعی مثل مورد انیس نقاش شخص میتونه در شرایطی هم از عفو برخوردار بشه. برای همین دادگاه یک حداقل به تعیین میکنه که دیگه کمتر از اون زندانی نمیتونه در زندان باشه مگر شرایط استثنایی، و بنابراین در شرایط کنونی که فقط وکیلات 18 سال در زندان بوده، من خیلی بعید میدونم که دادگستری فرانسه بتونه در مورد اون تجدید نظر بکنه و اجازه بدن که او حتی با دخالت قوه مجریه و رئیس جمهور او بتونه قبل از گذراندن 22 سال حداقل حرف از یک تخفیف مجازاتی برخوردار باشه و بتونه از فرانسه به ایران برگرده و در واقع مسترد بشه به مقامات جمهوری اسلامی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر روند رشد نرخ تورم کندتر شده و این شاخص با کاهشی نسبی همراه بوده است. با این حال بعید به نظر می‌رسد دولت محمود احمدی نژاد بتواند برنامه خود برای رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را محقق کند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص هزینه‌های تولید در مهر ماه امسال از افزایش این شاخص خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، شاخص هزینه‌های تولید در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال در مقایسه با 12 ماه منتهی به مهر ماه پارسال 12.1% افزایش داشته است. بر پایه گزارش بانک مرکزی، هزینه‌های تولید در ایران بیشتر شده و این افزایش هزینه‌های تولید به معنای گران‌تر شدن قیمت تمام شده فراورده‌های ساخت ایران است. می توان پیش بینی کرد که در ماه‌های آینده افزایش قیمت تمام شده تولیدات در سطح عمده فروشی و پس از آن در سطح خرده فروشی بروز کند و نرخ تورم را افزایش دهد. این افزایش هزینه‌های تولید در مهر ماه در حالی رخ داده که برنامه دولت برای حذف یارانه‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه که می‌تواند هزینه‌های تولید کنندگان را به شدت افزایش دهد هنوز اجرایی نشده است. در گزارش بانک مرکزی دلیل بالا رفتن شاخص هزینه‌های تولید، بالا رفتن شاخص قیمت برخی اقلام کشاورزی یا حمل و نقل عمومی اعلام شده است. اگر دولت بخواهد در برابر رسیدن موج افزایش قیمت تمام شده کالاها به سطح خرده فروشی و افزایش دوباره نرخ تورم ایستادگی کند، مجبور به تأمین نیازهای مردم از راه واردات است که به معنای از دست رفتن قدرت رقابت تولید کنندگان ایرانی در برابر رقبای قدرتمند خارجی است. از سوی دیگر آمار منتشر شده از نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که آوار تازه‌ای از نقدینگی در حال سرازیر شدن به اقتصاد ایران است که می‌تواند به نوبه خود نرخ تورم را در ماه‌های پایانی سال یک بار دیگر افزایش دهد. پیش از این اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران با انتشار آمارهای سه ماهه اول امسال اعلام کرد که حجم نقدینگی در خرداد ماه نسبت به پایان سال 1387 3.6% رشد داشته و از تقریباً 190 تریلیون تومان به اندکی کمتر از 200 تریلیون تومان رسیده است. کارشناسان پیش بینی می کنند که اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها ممکن است قیمت ها را تا 60% افزایش دهد. مجموعه این گزارش ها و پیش بینی ها چشم انداز نگران کننده ای را برای اقتصاد ایران تصویر می کند. رکود تورمی.
آرمان مصطفی گزارش می داد و با سپاس از بردباری شما ورزش دوستان عزیز، بفرمایید این هم خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
کسب توپ طلای بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2009 توسط لیونل مسی، بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونا که شب گذشته در مراسم فیفا در سوئیس رقم خورد، امروز در بیشتر رسانه‌های جهان بازتاب داشت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، لیونل مسی با کسب 1073 امتیاز عنوان بهترین بازیکن فوتبال سال 2009 را به دست آورد و بعد از او رونالدو با 352، ژاوی با 196، کاکا با 190 و اینیستا با 134 امتیاز در مکانهای دوم تا پنجم قرار گرفتند. این انتخاب با رأی مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های ملی فوتبال سراسر جهان صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این انتخاب به ترتیب به کاکا، ژاوی و مسی رأی داد. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم به ترتیب مسی، کاکا و رونالدو را به عنوان گزینه‌های اول تا سوم خود انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی، آقای گل فوتبال جهان و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران دیشب به دعوت سپ بلاتر در مراسم گالای فیفا در شهر زوریخ سوئیس حضور داشت. در لیگ برتر فوتبال ایران تیم سپاهان اصفهان همچنان روی نوار پیروزی قرار دارد. عصر امروز و در آغاز هفته 21 جام خلیج فارس، طلایی پوشان اصفهانی در ورزشگاه تختی شهر اهواز با 5 گل استقلال این شهر را در هم کوبیدند تا با 43 امتیاز و یک بازی کمتر همچنان پرچم صدرنشینی را در دست داشته باشند. در ورزشگاه آزادی تهران تیم آبی پوش تهرانی استقلال در حالی که با 2 گل از قوی سپید انزلی پیش بود در پایان بازی با کسب تساوی 2-2 متوقف شد و در شهر قزوین هم دو تیم پیکان و سایپای کرج به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 2 دیماه هست و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهیتون، به ویژه اونهایی که از آغاز ساعت از نیمه شب با ما همراه بودن. به شما که تازه به ما پیوستید سلام میکنیم. همچنان در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبا و پربرف جمهوری چک، الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانان شما هستیم و باز هم بهروز کارونی آغازگر نیمه دوم این مجله خواهد بود با خبرها.
سایت نوروز ارگان جبهه مشارکت خبر داد که 1000 نفر از نیروهای بسیجی و لباس شخصی به دفتر آیت الله سانعی حمله کردند. یکی از اعضای دفتر آیت الله سانعی در گفتگو با رادیو فردا گفت که این گروه ضمن فحاشی اقدام به شکستن شیشه های دفتر این مرجع تقلید کردند. وی در این باره توضیح بیشتری نداد. در همین حال این عده با امضای توماری ضمن اعتراض به آنچه هتک حرمت از مقدسات اسلامی در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری خواندند، از جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواستند عدم صلاحیت مرجعیت آیت الله سانعی را اعلام کند. آیت الله سانعی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان است که به رفتار دولت علیه مخالفان اعتراض کرده است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا اقدامهای بعدی خود را برای مواجهه با موضوع عدم تمایل ایران به انجام تعهداتش در قبال برنامه هسته‌ای خود آغاز کرده است. پیشتر مقامهای آمریکایی و اروپایی از تشدید تحریم‌های ایران در صورت به تعلیق در نیامدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم سخن گفته بودند. در این ارتباط مهلت آمریکا و کشورهای اروپایی به ایران روز 10 دی‌ماه به پایان می‌رسد. به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری، مراسم ترحیمی از سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز، این مراسم روز چهارشنبه 2 دی‌ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در مسجد سید اصفهان واقع در خیابان مسجد سید برگزار خواهد شد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید مراسم سوم و هفتم درگذشت این مرجع منتقد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. احمد منتظری به رادیو فردا گفت که در پی حمله نیروهای لباس شخصی به دفتر آیت الله منتظری و منزل فرزندش پس از مراسم تشییع و تدفین او در روز دوشنبه در قم، خانواده چنین تصمیمی گرفتند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گفت که ایران به فرصت داده شده به جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پیشنهاد مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای اعتنا نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد در سفر استانیش به شیراز مسئله هسته‌ای ایران را بازی هسته‌ای تکراری و خنده‌آور توصیف کرد و گفت آنها که هستند که به ما فرصت می‌دهند، آنقدر فرصت بدهند تا خسته شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است برای بازنگری در سیاستش در قبال ایران تا پایان سال جاری میلادی منتظر می‌ماند. عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، روز سه‌شنبه آزاد شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، آقای حکیمزاده پس از 33 روز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. وی تمام این مدت را در سلول انفرادی به سر برده بود. دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت روز 28 آبان در پی حمله نیروهای وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شده بود.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و نوبتی هم باشه نوبت برنامه صدای شما صدای فرداست. کاریست از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی همکاران جوان ما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست بحث آزاد رو خواهید شنید. در این بحث سه شنونده شرکت کردند. موضوع بحث برنامه امروز در گذشت آیت الله حسین علی منتظری. در برنامه امروز پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا نیز در استودیو حاضر خواهد شد و درباره ترانه های برتر رادیو فردا به شما توضیح خواهد داد. 24-5 دقیقه آینده رو با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای حمید، آقای امید و آقای سعید که از ایران در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند. در اینجا باید یادآوری کنم موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا قرار بود که مربوط باشه به پاره شدن عکس آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ولی با درگذشت آیت الله حسین علی منتظری ما این برنامه رو تغییر دادیم و موضوع برنامه رو اختصاص دادیم به درگذشت ایشان و هفته آینده بحث درباره پاره شدن تصویر آیت الله خمینی رو پخش خواهیم کرد. با سپاس از سه شنونده‌ای که دعوت ما رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند، نخست من این سوال رو با هر سه شما در میان می‌گذارم: شخصیت و آثار و مواضع آیت الله منتظری و تحول اونها منعکس کننده بخشی از تاریخ تحولات سیاسی و فقهی در ایرانه. من میخواستم نظر هر سه شما رو در همین زمینه جویا بشم. اگر اجازه میدید با حمید در قم شروع کنیم. حمید بفرمایید.
آقای منتظری شخصیت خیلی عجیبی بود، یه خصوصیت خیلی مهمی داشت. این بودش که زجرایی که تو زندگی کشیده بود، زندانی که کشیده بود، فراموش نکرد. اتفاقاتی که تو زندگی پرفراز و نشیبی که داشت، اینا رو فراموش نکرد و اینا رو در طول زندگیش با فقه و با مبانی دینی اینا رو تطبیق داد. نکته مهمی که در مورد آقای منتظری باید بهش اشاره کرد این نکته است که به نظر من از همه چیز مهمتره. ایشون تمامی مبانی حقوق بشری و تمامی مسائلی که به انسان‌ها مرتبط میشه به یه نحوی و جزء حق و حقوق انسان‌هاست، از دیدگاه فقه اومده نگاه کرده و فقه رو تطبیق داده با مبانی حقوق بشری. مثلا ما هیچ کدوم از فقهای ما در مورد بهائی‌ها نظر مثبتی ندارن، ولی خب نظر منفیشون هم خیلی نمیگن. ولی نکته جالب اینجاست که وقتی آقای آیت الله منتظری متوجه شدن که بهائی‌ها تحت فشار هستن، خودشون هم یه مدتی زندانی بودن، اومدن فقه و دین رو، شریعت رو بر مبنای اون مبانی حقوق بشر تغییر دادن و یک فقه پویای فوق‌العاده مناسب تعریف کردن که این تعریف فقهی رو ما تا به حال از هیچ کدوم از مراجع نداشتیم و این باعث شد که مردم یه وابستگی خاصی بهش پیدا بکنن، چون هر آنچه که مردم می‌خواستن اینی که آقای منتظری داشت و شریعتی که ایشون داشت و فقهی که ایشون داشت توجیه کننده خواسته های مردم بود و این ظرفیت رو داشت که آنچه که مردم می‌خوان در فقه آیت الله منتظری بگنجه و به نظر من باید فقه ایشون فقه جدایی از فقه بقیه علما دونست.
سپاسگزارم. نظر حمید رو میشنیدیم. آقای امید نظر شما درباره سخنان حمید و سوالی که ما مطرح کردیم درباره شخصیت سیاسی و فقهی آیت الله منتظری چیست؟ بفرمایید.
اولا اینکه صحبت دوست عزیزم حمید رو تاییدش میکنم و فقط در تکمیل صحبت ایشون میگم که آقای دکتر سروش بحثی داشتن در ارتباط با ارتباط مذهب و سیاست. ایشون میگفت ما نباید تلاش بکنیم فقه رو وارد سیاست بکنیم، بلکه باید تلاش بکنیم اخلاق رو وارد سیاست بکنیم. و من فکر میکنم این کاری بود که آیت الله منتظری کرد و کارنامه سیاسی مذهبی و در واقع اجتماعی ایشون تو همین 30 سال حالا که بعد از انقلاب زندگی کردن تایید میکنه این قضیه رو. اونجایی که به خاطر ناحق شدن حقوق انسان‌های بیگناه حاضر شد از قدرت بگذره، اونم از چه قدرتی؟ قدرت مطلقه، کم چیزی نیست. از رهبری کشور کناره گرفت فقط برای اینکه اجازه نده حقوق عده پایمال بشه. این یعنی ورود اخلاق، یعنی شما یک سری بنیان‌های اخلاقی که مورد پذیرش تمام ادیانه، تمام مذاهب تاییدش میکنن، ایشون حاضر نشد به خاطر صدا ازش بگذره. تو این چند روزه که ایشون به رحمت خدا رفتن، مصاحبه‌های مختلفی از دانشجویانش و طلاب ایشون پخش شد. یه دوستی میگفت که با ایشون مطرح شد همون سال بعد از داستان برکناریشون، گفتن شما که میدونستی آیت الله خمینی بیمار بود، یه چند ماه دندون رو جگر میذاشتی، خودت به قدرت میرسیدی و بعد میمدی اصلاح میکردی روش غلطی رو که بوده. ایشون در پاسخ جمله‌ای رو که میگن به نظر من فصل خطابه، ایشون میفرمایند که من اگر تو این 3 ماه 4 ماه میمردم تکلیف چی میشد؟ من نمیتونستم ببینم انقدر حق داره پایمال میشه و سکوت بکنم. و ظاهرا توی آخرین درس خارج فقهشون یک مسئله فقهی رو بیان کردن که در واقع همون بحث ورود اخلاقیات به سیاست هست که اونجا مطرح کردن. پایه و اساس در اسلام حقوق بشر هست، نه حقوق مؤمن، که من فکر میکنم این یک انقلابی در فقه هست، بالاخص در فقه شیعه. دوستانی که آشنا باشن تا حدودی با فقه میدونن که برتری های وجود داره نسبت به مؤمنین به غیر مؤمنین در حقوق جزایی، در حقوق کیفری به شدت تبعیض قائل شدن، که من فکر میکنم با این مسئله فقهی که آیت الله منتظری مطرح کردن یک انقلابی در فقه ایجاد میشه. بگه مسئله حقوق بشر هست، جدای از عقایدشون، جدای از مذاهبشون. الان اگر یک مسلمان یک غیر مسلمان رو به قتل برسونه، فقط از مسلمان دیه میگیرن، اعدامش نمیکنن، ولی حالا اگر غیر مسلمانی بیاد مسلمان رو بکشه اعدامش میکنن. اینها متاسفانه نکاتی هست که باعث میشه وجهه این دین، دیدی که ادعا میشه دین الهی هست، در دنیا در بین مردم خودمون خراب بشه. که من فکر میکنم این اقدامی که آیت الله منتظری کرد و نتیجه حداقل نزدیک به 3 ربع قرن تحقیقات ایشون بود، مطالعه ایشون بود، من فکر میکنم فصل خطاب باشه. همین هم هستش که امروز میبینیم بعد گذشت 25 سال که اینقدر تلاش شد شخصیت ایشون تخریب بشه بین مردم ایران. یه کسی مثل من که متولد 57 من 32 سالمه 31 سال خورده ایه، ولی امروز میبینیم که آیت الله منتظری چه جایگاهی بین جوانای کشورمون داره. عملکرد ایشون هم که تو 6 ماهه پس از انتخابات یک عملکرد کاملا روشن و کاملا شفاف و واضح به نفع حقوق مردم، به نفع حقوق بشر بود. و من فکر میکنم این یک نکته مثبتی میتونه اگر روحانیت درست استفاده بکنن در تاریخ حتی روحانیت محسوب بشه و بتونن به این جایگاهی که امروز در بین جوانا لطمه خورده به جایگاه روحانیت، بتونن این جایگاه رو اندکی ترمیمش کنن.
نظر امید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید. و نظر سعید. سعید نظر شما درباره سخنان حمید و همینطور امید چیست؟ بفرمایید.
من در تایید حرف آقای حمید و آقای امید و در تکون حرفاشون باید بگم که آقای منتظری چون وابسته به هیچ ارگان یا طیف خاصی نبود، به همین علت تونست بین مردم جا باز کنه و حتی موقعی که تهدیدش کردن به مرگ، حتی حسینیه‌شو بستن که بعد از 12 سال ما درخواست کردیم که این حسینیه رو باز کنن، این کارو نکردن. به نظر من آزادگی که این فرد انجام داده به نظر من بین مردم تونست جا باز کنه. و تو اون موقعی که آقای خامنه‌ای هم تو دعنیشون فرمودن، گفتن که ایشون آخره عمر آقای خامنه‌ای اون اشتباه انجام دادن، ولی به نظر اون اشتباه نبوده، اون آزادگی بوده که این فرد انجام داده. اگر کسی دیگه بود مطمئن بودن که کوتاه میومد و شاید هم به این عز و قربی نمیرسید که با شکوه تشییع بشه و اون حادثه به وجود بیاد و مردم افتخار کنن به اینکه یه طیفی به وجود اومده که میتونه مقابله کنه با این حکومتی که به اسم خودش باشه ولایت فقیه.
نظر سعید رو هم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. از هر سه شما میپرسم در گذشت آیت الله حسین علی منتظری میتونه که در مطالبات جنبشی که در ایران به عنوان جنبش سبز موسوم شده اثری بگذاره، اثر مثبت یا منفی؟ اگر اجازه میدید اول از امید شروع کنیم. امید بفرمید.
در این که
در گذشت آیت الله منتظری چه تأثیری در ادامه حرکت جنبش سبز میذاره یه چیز بیشتر پاسخگو نیست. اینکه ما بتونیم چه استفاده از این داستان بکنیم. ببینید ما دقیقاً در شرایطی قرار میگیریم که میایم 27 آذر راهپیمایی میذاریم در دفاع از رهبری و نمیدونم همین چیزای مرسوم حکومت دیگه، اون در واقع رسانه رسمی حکومت. چند نفر تو تهران میرن؟ 3000 نفر، بعضی رسانه ها میگن 7000 نفر. عدد از این بیشتر نیست. با فاصله 3 روز آیت الله منتظری به رحمت خدا میره و با تشییع پیکر این بزرگوار پاسخی داده میشه به تمام کسایی که حاضر نبودن مجوز بدن ما بیایم راهپیمایی کنیم. ببینید ما درست استفاده کردیم از این حادثه. اگر ما بتوانیم، دوباره تاکید میکنم، درست استفاده بکنیم از این خلایی که پیش اومده، یقینا فقدان ایشون میتونه یک خلایی باشه برای ادامه راه جنبش سبز، چون به هر حال ایشون اعلم فقها بودن، در حوزه علمیه جایگاه خاصی داشتن، هیچ یک از مراجع، حتی مراجع حکومتی که به شدت جیرخوار حکومت هستن، به خودشون این شهامت رو نمیدادن که به ایشون اهانت میکنن، به ایشون بخوان شخصیت علمی ایشون رو زیر سوال ببرن. پس لذا ایشون یک وزنه بود، چاره ای نداریم، این وزنه الان رفته. حالا ما باید از این درگذشته ایشون بیشترین استفاده رو بکنیم. یک، با توسعه و تعمیق نظرات ایشون، دیروز تو تشییع ایشون ندیدم طلاب و علمیه نظرات ایشون راجع به ولی‌فقیه رو مکتوب کردن بین مردم به شکل اعلامی توضیح می‌کردن. این کار خیلی خوبه، چون خود من تا 10 سال پیش ایشون رو مقصر داستان ولی‌فقیه می‌دونستم، گفتم ایشون ولی‌فقیه رو تئوریزه کرده، ولی خب دید ایشون متفاوت از اون قضیه ولی‌فقیه. اینو بعد بین مردم ترسانی بکنیم. نظرات فقهی که اخیراً ایشون تو این چند سال اخیر ابراز کردن، نمونه‌شو گفتم، همین مسئله حقوق بشر و حقوق مؤمن رو، اینو بعد تو جامعه جا بندازیم، تبلیغ کنیم بین مردم. و اینکه از تمام مناسبت‌هایی که مرتبط با درگذشت این عزیز استفاده بکنیم. تشییعشون، هفتم ایشون همزمان هست با روز عاشورا، باید نهایت بهره برداری بکنیم. ما دیگه واقعا زمان زیاد نداریم، باید بیاین برسیم قبل از اینکه کشور سقوط بکنه. بورس کشور رو نگاه بکنید، وضعیت صنعت رو نگاه بکنید. طبق آمارهای خود وزارت صنایع که خود آقای احمدی نژاد هم دو هفته پیش، کمتر از 10 روز پیش توی مصاحبهشون گفتن، دارن با 40% درصدشون کار میکنن. این یعنی فاجعه. رسانه ملی الان خوابیده روی این اطلاعات و اجازه نمیده این اطلاعات به مردم برسه. به نظر من ما باید استفاده بکنیم. در گذشته ایشون یقیناً خلأ هست، تو پیشبرد جنبش ما میتونیم از نظرات ایشون استفاده بکنیم، ولی خب دیگه اتفاقی که افتاده، باید از این اتفاق استفاده احسن رو ببریم. ایشون سوم خواهند داشت، هفتم دارن، چهلم دارن، نظرات ایشون رو در جریان بندازیم در جامعه. این نکته رو هم فراموش نکنیم که جنبش سبز اثبات کرد برخلاف تمام جنبش های یک سال اخیر تاریخ معاصر ایران، وابسته به شخص نیست. یک جنبشی هست که به قول دوستان رهبر مجازی داره، سازمان مجازی داره، هدفش هم کاملا مشخصه. یعنی ویژگی یک جنبش رو به معنی کامل داره، هم رهبر داره، هم سازمان داره، هم هدف. منتها دو تای اولی فرضی هن. شما ببینید ما امروز با یه فیسبوک 180,000 نفره، 170,000 نفر عضو فیسبوک آقای میرحسین، راهپیمایی میلیونی تو تهران گذاشتیم. درسته که آیت‌الله منتظری اونجا نقشی نداشت، حتی آقای موسوی و آقای کروبی همراهی کردن. پس ما نباید توانه بالقوه خود جنبش رو نادیده بگیریم. در کنار این عرض کردم کاسش کنم هم نباید دستمون بگیریم، باید استفاده بکنیم. مرگ حق، اتفاقی است که افتاده، فردا ممکنه برای آقای مهندس موسوی یا هر کسی دیگر این اتفاق بیفته، اما این جنبش خاموش شدنی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بدنه این جنبش نیروهای تحصیل کرده و متخصص این جامعه هستن. نگاه بکنید تفاوت داره بین اونایی که امروز تو خیابونن با اونایی که سال 57 تو خیابونن. اینایی که امروز تو خیابونن بدنه تحصیل کرده و متخصص جامعه ما هستن. اینا رو دیگه خود هر کدوم از اینها خودشون صاحب فکرن، صاحب اندیشن. ما نباید دست کم بگیریم.
سپاسگزارم. نظر امید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدی. آقای حمید، در گذشت آیت الله منتظری میتونه تأثیری در ادامه مطالبات جنبشی پیدا بکنه که در ایران به عنوان جنبش سبز موسوم شده؟ نظر شما چیست؟ بفرمید.
مطمئنم بی تأثیر نمیتونه باشه. نگاه کنید، یه بحث رهبری کردن جنبش و یه حرکت، این بحث مفصلی که خب توضیحات زیادی میشه در موردش داد که رهبری چه مفهوم پیدا میکنه، چه جوری میتونه باشه، چه خصوصیتایی داره، چه مزایایی داره. ولی به هر صورت این اتفاقی بود که افتاد، به نظر من یه مقداری تأثیر منفی خواهد گذاشت. اگه دقت بکنیم صحبتایی که آیت الله منتظری و بیانیه‌ای که انتشار میدادن روی دو تا اثر میذاشت. یکی قشر مردم بود، مردم عادی، یه تاثیر رو اینا داشت، یه تاثیری هم به صورت غیر مستقیم و یا شاید هم مستقیم بشه گفت روی مراجع هم حتی داشت. وقتی ایشون یکی از دفعات بیانیه داده بود، از مراجع خواست که سکوت نکنن. همین حرفو که زده بود، مراجع سکوت نکردن ولی حرفی هم نزدن هیچ کدوم. یعنی نه به نفع جنبش صحبت کردن، نه به ضرر جنبش. و این خودش یه نمونه بود از اینکه کسایی که در رأس حاکمیت هستن با توجه به اینکه دیدن مراجع دیگه صحبتی نکردن و ابراز عقیده نکردن، اونا هم نتونن صحبتی بکنن. این به هر صورت یه ضایعه است، نمیشه بگیم بی تاثیره، ولی به هر صورت تنها چاره کار اینه که ما درس بگیریم. و یه خصوصیت خوبی هم که داره، خود به خود دوباره یه رهبری به یه شخص دیگه منتقل میشه و این همینجوری توی لایه‌های مردم نفوذ میکنه. نفوذ یه شخصی فرض کنید جای آقای منتظر گفته، آقای ایکس مثلا میاد، آیت الله ایکس، ایگرگ، زد، حالا هر کسی هست، میاد جای ایشون رو میگیره. ولی در مجموع وجود خودشون رو من خیلی موثرتر میدونستم.
نظر حمید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. و نظر شما سعید، در گذشت آیت الله منتظری تأثیری در ادامه مطالبات جنبش سبز میتونه داشته باشه؟ بفرمید.
ببینید، من اول میخوام این مقایسه بکنم. آقای احمدی نژاد تشریف فردن شیراز و در استقبال از ایشون، من اینجوری که من خودم تلویزیون صدا و سیما ایران دیدم که واقعا نمیدونم چجوری بگم، اصلا نمیشه گفت صدا و سیما، چون واقعا یه حالت استکباری توی این صدا و سیما برگزاره. من واقعا عینی دیدم در حدود 10,000 نفرم توی این استادیوم نبودن، در صورت که در تشییع جنازه آقای منتظری اینجوری که من تخمین زدم، اینجوری که شنیدم، میگم بالای 1,000,000 نفر جمعیت جمع شده. این نشون از اون میده که آقای منتظری با این که تونسته بود بین مردم، بین طیف خاصی هم و بین مردم تونسته بود جایی باز کنه، مردم تشخیص دادن که مثلا چه کسی برایشون خوبه، چه کسی میتونه رهبر باشه، چه کسی میتونه برایشون کاری انجام بده، چه کسی نمیتونه، و خودشون تشخیص دادن. و من میخوام بگم که اگر ایشون نباشن، مردم خودشون تشخیص میدن کسی دیگه جایگزین ایشون میکنن. ولی خب بله، درسته، این ما مخالف ترد ایشون با حکومت نداشتیم که بتونیم مهاجره ایشون وایسه، و فعلا فکر نمی کنم کسی دیگری جایگزین ایشون بشه. ولی مردم ما ثابت کردن که اگر رهبری هم نباشن میتونن، اگر بخوان میتونن.
سپاسگزارم از حمید، از امید و سعید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند و آزادانه دیدگاه خودشون رو با شما در میان گذاشتن. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو آماده کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوس. پیام سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. بحث بسیار جالبی بود. اول از همه از شما تشکر میکنم، اما از اونجایی که وقت خیلی چندانی باقی نمونده به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، در زمان بسیار اندکی تلاش میکنم که شما و شنوندگان رادیو فردا رو در جریان آخرین اخبار و امتیازات و آرا در مورد ترانه‌های برتر رادیو فردا قرار بدم.
متشکرم پیام جان. یک سوال هست که فکر میکنم همه شنونده‌ها این سوال براشون مطرحه. اوضاع این ترانه‌های برتر تو این مدتی که اعلام کردی الان چجوریه؟
اول از همه باید بگم که از استقبال گرم شنوندگان رادیو فردا همه شوکه شدیم. در رادیو فردا به خصوص در بخش موسیقی استقبال بسیار خوبی کردن. اکثر ترانه ها، تقریبا همه ترانه ها تا حالا آراء خوبی رو به دست آوردن. اما همونطور که هفته پیش هم اعلام کردم، همچنان ترانه‌ای که خیلی دور از انتظار هم نبود در صدر این فهرست قرار داره بر اساس آراء و امتیازات، ترانه نترسون از داریوش اقبالی. بله، اما ترانه های جدیدی هم که از بعد از دو هفته از آغاز
پیام، این سوال بر من پیش اومده، این ترانه هایی که هفته پیش اضافه کردی تعداد ترانه رو
حذف کردی. این ترانه‌های تازه چطور؟ اینها هم مورد استقبال شنوندگان قرار گرفته؟
جالب اینجاست که این اولین ماهه که ما در رادیو فردا تصمیم گرفتیم برنامه‌ای رو با مشارکت شنوندگان رادیو فردا راه بیاندازیم، ترانه‌های برتر رادیو فردا، و نمی‌دونستیم که چجوری می‌تونیم بدون اینکه شنوندگان رو از شنیدن ترانه‌هایی که در این فهرست قرار دارن خسته بکنیم، ترانه ماه رو بر اساس آراء این شنوندگان انتخاب بکنیم. برای همین تصمیم گرفتیم بعد از 2 هفته 4 ترانه‌ای رو که کمترین امتیاز رو آورده بودن در هفته گذشته از این فهرست خارج بکنیم و 4 ترانه جدید جایگزینشون بکنیم. از تاریخی که این 4 ترانه جدید به این لیست اضافه شدن، آراء تمام ترانه ها رو از اون لحظه به بعد در 2 هفته دوم این ماه محاسبه بکنیم و در مجموع بتونیم تعادل رو بین این ترانه ها به وجود بیاریم. ترانه های جدید، جالب اینجاست که جان عزیز، امتیازات خیلی خوبی گرفتن. حتی از تعدادی از ترانه هایی که در هفته اول به عنوان 10 ترانه معرفی شدن هم چند تا از این ترانه ها پیشی گرفتن، که یکی از اونها ترانه پیاده میشم از یاس که خیلی ترانه اجتماعی و زیبایی است، و من خوشحالم که شنوندگان رادیو فردا از این ترانه استقبال کردن و این ترانه رو دوست داشتن. اما پیش از این که به پایان برنامه برسیم، من میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم که این شماره ها، این کد هایی که روی ترانه های برتر،
همینو من میخواستم از تو بپرسم، شماره 1، شماره 2، شماره 3، این ربطی به ترانه برتر نداره؟ یعنی میخوای ترانه برتر ما چه جوری بالاخره انتخاب بکنی که شنوندگان متوجه بشن؟ من هنوز نشدم.
همونطور که داشتم میگفتم جان عزیز، این شماره ها تنها کد هایی هستند که راه رو برای امتیاز دادن به این ترانه ها برای شنوندگان رادیو فردا آسون تر بکنه. تنها با فرستادن شماره میتونن به این ترانه ها امتیاز بدن، اما در این حال این ترانه ها مثل شماره 1، شماره 2 یا شماره 4 یا 5 نشانه برتری این ترانه ها نیستن. پرومو رو از هفته پیش در حال پخش داریم که این پرومو هر چند روز یک بار بر اساس آرا و امتیازات به روز میشه. این پرومو کاملا مشخص میکنه، این پرومو هر ساعت البته پخش میشه، اما کاملا مشخص میکنه که ترانه های 10 تایی این لیست تا این لحظه در چه جایگاه هایی قرار گرفت. جان عزیز، اما در این لحظه میخوام ازتون خواهش میکنم که یک وقت 1 دقیقه‌ای به من بدید برای پخش 4 ترانه جدیدی که هفته پیش جایگزین ترانه های قدیمی شدن. قطعاتی از این ترانه ها رو در کنار هم دیگه خواهیم شنید و بعد شنوندگان عزیز میدونن که کدوم ترانه ها از این لیست خارج شدن و کدوم ترانه ها به این لیست اضافه.
با هم میشنویم. سپاسگزارم پیام.
منم ممنونم. امیدوارم که شما همچنان همراه و همیار برنامه ترانه های برتر رادیو فردا مثل برنامه های دیگر رادیو فردا هم باشید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3 از سعید مدرس با نام گریه نکن.
چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم، خدا به ما نمیرسه فقط به این معتقدم.
ترانه شماره 7 علی لهراسبی این ترانه رو خونده و اسمش هست دلواپسی.
این همه بیغون و قصون میفرستم که بدونه داره دلواپسی دنیا رو به آتیش میکشونه.
ترانه شماره 8 ترانه از یاس با نام پیاده میشم.
دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخوا گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان.
بی همراه و بی روده رحص و پاره، این راه بی نور و هم صدا.
ترانه شماره 10 نقاش با اجرای ساسان سلیم نژاد.
آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک 2042-02-21-12-41-13. شماره تلفن پیامگیر ما در ایالات متحده آمریکا که شما را مستقیما به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست در بخش جستجو نام رادیو فردا رو در یک جمله وارد کنید، با ما میتونید که مستقیما ارتباط بگیرید و پیامتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا شیما و فرزاد که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده است و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب دوستان، به دقایق به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. یادآوری میکنم که راست ساعت 1 بامداد همکارم بهروز کارونی با تازه ترین خبرها همراه شما خواهد بود. اما من الهه روانشاد شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که سالم و پایدار و پیروز باشید و تا نوبت دیگر خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. شب بخیر.